بعد 24 12 شب به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد بامداد چهارشنبه 27 شهریور ماه شده ایم. امیدوارم هر کجای ایران و جهان هستید، درودهای گرم من رضا جمالی مجری این مجله خبری را پذیرا باشید و همراهی بفرمایید ما رو در این مجله ای که به مدت 45 دقیقه است. اما پیش از هر چیز با همکارم مینا بهارمست همراه میشیم با مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه 5 عضو دایم شورای امنیت روز سه‌شنبه تشکیل جلسه دادند تا درباره پیشنویس قطعنامه مشترک آمریکا، فرانسه و بریتانیا در مورد چگونگی نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه با توجه به طرح روسیه مشورت کنند. قرار است این کشورها روز چهارشنبه هم دیدار کنند. وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز یکشنبه اعلام کردند که بر سر طرحی درباره سلاح‌های شیمیایی سوریه به توافق رسیدند و سوریه یک هفته فرصت دارد تا جزئیات زرادخانی سلاح‌های شیمیایی خود را به کارشناسان سازمان ملل ارائه دهد. دادستانی نیویورک با مجرم شناختن بنیاد علوی دستور ضبط و فروش این ساختمان 36 طبقه را در منطقه منهتن این شهر داد. بنیاد علوی به اتهام نقض تحریم‌های ایران و همکاری مالی با دولت جمهوری اسلامی مجرم شناخته شده و دادگاه اعلام کرده است که به دعاوی شاکیان خصوصی برای دریافت غرامت علیه دولت ایران در ارتباط با تروریسم رسیدگی خواهد کرد. دادستانی نیویورک بنیاد علوی را به ارسال غیر مستقیم درآمد حاصل از کرایه دفاتر موجود در این آسمان خراج به بانک ملی متهم کرده بود. به گفته دادستانی نیویورک، بنیاد علوی و شرکت‌های آسا که دفاتر بازرگانی سوری بانک ملی هستند، نزدیک به 40 میلیون دلار از درآمدهای این آسمان خراج را به حساب بانک ملی و دولت ایران واریز کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از یکی از مسئولان دبیرخانه جنبش غیر متعهدا در ایران، این دفتر به دستور حسن روحانی تعطیل شده است. امیر حسین زمانی نیا به این خبرگزاری گفته است که رئیس جمهوری ایران دستور ارزیابی فعالیت‌های دبیرخانه جنبش غیر متعهدها را داده بود تا روشن شود که ادامه کار آن ضرورت دارد یا نه، و اکنون تصمیم گرفته شده که این دبیرخانه تعطیل و مسئولیت آن به معاونت بین‌المللی وزارت خارجه واگذار شود. ریاست دبیرخانه جنبش غیر متعهدها تا پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی با اسفندیار رحیم مشایی بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید در دیدارش با باراک اوباما بر مسئله هسته‌ای ایران تمرکز خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل در بیانیه گفته است که هفته آینده برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می‌رود و با رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد. در این بیانیه افزوده شده که او تأکید خواهد کرد که ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، ذخیره اورانیوم غنی شده اش را به خارج منتقل کند، سایت فوردو را در قم ببندد و تکمیل ساخت راکتور آب سنگین عراق نیز خودداری کند. پلیس واشنگتن هویت شخصی را که با تیراندازی در یک مجتمع نیروی دریایی آمریکا دیروز دوشنبه 12 نفر را کشت اعلام کرد. او که نامش ایران الکسیس اعلام شده، یک سیاه‌پوست 34 ساله اهل کانزاس و سرباز ذخیره نیروی دریایی آمریکا بود. او برای شرکت HP کار می‌کرد. خانواده او و مقامات پلیس گفتند که به علت ناراحتی روانی تحت درمان بوده.
ممنون. مشروع اخبار رو از همکارم مینا بهارمست می‌شنیدید و اینک گذری می‌کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به ابعاد سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران در روز سه‌شنبه.
این نرمش قهرمانانه بیشتر به معنای این است که او پذیرفته که سیاست خارجی خودش رو باید تعدیل کنه و تغییر بده و نشانه فصلی از روابط بهتر با غرب و به ویژه آمریکا.
به دستور رئیس جمهوری ایران، دفتر دبیرخانه جنبش غیر متعهدها در تهران منحل شد و اسفندیار رحیم مشایی هم از سمت این دبیرخانه کنار رفت. به این موضوع هم خواهیم پرداخت. وبسایت فیسبوک و توییتر در ایران یک روز آزاد شد و روز بعد فیلتر شد. چرا و برای چه؟
ترافیک
ترافیک اینترنت کشور از یک ور وارد اون اتاق میشه، یه اتفاقی تو اون اتاق میفته و بعد اون ترافیک از اونجا خارج میشه. به هر حال یه کارایی داره در اون دومون اتاق فیلترینگ انجام میشه.
گزارشی درباره لغو تحریم کشتیرانی ایران از سوی دادگاهی در اروپا تقدیم شما خواهد شد. و همچنین حکم دادگاهی در آمریکا علیه بنیاد علوی، سازمانی که گفته می شود به حکومت ایران وابسته است. آخرین گزارش این مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. با ما بمانید. سپاهیان نیازی نیست در عرصه سیاسی پاسداری کنند و با نرمش قهرمانانه در عرصه دیپلماسی موافق است. این دو جمله مهمترین بخش های از سخنرانی آیت الله خامنه ای در روز سه‌شنبه در جمع فرماندهان سپاه پاسداران بود. همکارم وحید فروستاد در گزارش خود در همین زمینه به دنبال روشن شدن ابعاد این دو جمله رهبر جمهوری اسلامی برآمده است.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار فرماندهان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنانی گفت که خیلی زود تیتر نخست بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت. او با اشاره به پیچیدگی‌های دنیای دیپلماسی گفت عرصه دیپلماسی عرصه لبخند و درخواست مذاکره و مذاکره است، اما همه این رفتارها باید در چهارچوب چالش اصلی فهم و درک شود. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت با تاکتیک نرمش قهرمانانه موافق است.
مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. عیبی نداره، نرمش ها در یه جاهایی بسیار لازمه، بسیار خوبه، اما این کشتیگیری که داره با حریف خودش کشتی میگیره و یک جاهایی به دلیل فنی نرمشی نشون میده، فراموش نکنه که طرفش کیست، فراموش نکنه که مشغول چه کاریست. این شرط اصلیست.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا میگوید تعبیر نرمش قهرمانانه از سوی آیت الله خامنه ای به معنای این است که او پذیرفته است سیاست خارجی خود را باید تعدیل کند.
به نظر میاد که نرمش قهرمانانه کاربردی از تعبیری که پیش از این آقای خامنه ای در مورد امام حسن و صلح امام حسن در برابر آن چیزی که به عنوان قیام امام حسین مطرح است مطرح کرده بود و منظورش این بود که گاهی ممکنه ناگزیر بشیم در برابر دشمن به نوعی صلح کنیم، و به نظر من این نرمش قهرمانانه بیشتر به معنای این است که او پذیرفته که سیاست خارجی خودش رو باید تعدیل کنه و تغییر بده و نشانه فصلی از روابط بهتر با غرب و به ویژه آمریکا.
دومین نکته‌ای که در سخنرانی آیت الله خامنه‌ای وجود داشت و مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت مربوط به ورود سپاهیان به عرصه سیاست بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی گفت لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی هم پاسداری کند.
سپاه پاسدار انقلاب اسلامی است. نمیخوام بگم این پاسداری به معنای این است که در همه عرصه‌ها، عرصه علمی، عرصه فکری، عرصه فرهنگی، عرصه اقتصادی باید سپاه بیاد پاسداری کنه. نه، منظورم این نیست. لزومی ندارد حتما سپاه در عرصه سیاسی بره به پاسداری بپردازه، اما باید عرصه سیاسی را بشناسد. این خلط مبحثی که بعضی میکنن باید به دقت روشن بشه. نمیشود یک مجموعه‌ای به عنوان بازوی نگاهبان و پاسدار انقلاب در کشور تعریف بشه اما در زمینه جریانهای گوناگون سیاسی، بعضی انحرافی، بعضی غیر انحرافی، بعضی وابسته به اینجا اونجا، چشم بسته و ناآگاه و نابینا داشته باشد. این معنی نداره.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا میگوید آیت الله خامنه ای میخواست به سپاهیان بگوید فصل سیاسی که آنها تعیین کننده سیاست کشور بودند در حال تغییر است.
من فکر میکنم آقای خامنه ای میخواست به زبانی که برای سپاهیان و بسیجی ها و نیروهای تندروی که در این 8 سال از او حمایت کردند قابل فهم باشه به اونها بگه که در واقع فصل سیاسی که اونها تعیین کننده سیاست کشور بودند در حال تغییر و وقتی به اونها میگه که نیازی نداره که در سیاست دخالت بکنه، اگرچه این علل اصول چیز تازه‌ای نیست در سیاست کلی مربوط به سپاه، ولی بیان کردنش در این زمان به معنای اینه که داره به سپاه میگه که تمکین کنن از اون چیزی که به عنوان سیاست داخلی و خارجی آقای روحانی از طرف آقای روحانی در حال دنبال شدن هست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم روز دوشنبه در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به اینکه نیروهای مسلح باید از بازی‌های سیاسی به دور باشند تاکید کرده بود سپاه جایگاهی فراتر از جریانات سیاسی دارد.
گزارش وحید فرستاد بود درباره سخنرانی روز سه‌شنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. و اما به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای غیر متعهدها در تهران منحل شد و اسفندیار رحیم مشایی که از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین به ریاست آن منصوب شده بود دیگر در آن سمتی ندارد. جمهوری اسلامی ایران مدت 3 سال ریاست دوره‌ای جنبش غیر متعهدها را بر عهده دارد و از این پس کارهای مربوط به این دبیرخانه را وزارت امور خارجه ایران انجام خواهد داد. جزئیات بیشتر از همکارم حسین قویمی.
امیر حسین زمانی نیا قائم مقام دبیرخانه جنبش غیر متعهدها در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که انحلال دبیرخانه جنبش غیر متعهدها پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهوری جدید ایران حسن روحانی دستور بررسی فعالیت‌های آن را داد تا به گفته او ارزیابی شود که آیا ضرورت ادامه کار این دبیرخانه و فعالیت آن وجود دارد یا خیر. وی میگوید که پس از بررسی‌های انجام شده قرار شد این مسئولیت به وزارت امور خارجه واگذار شود. آقای زمانی نیا تصریح کرده است با حکم رئیس جمهوری دبیرخانه جنبش غیر متعهدها تعطیل شد و مسئولیت آن به معاونت بین الملل وزارت امور خارجه محول شده است. دبیرخانه جنبش غیر متعهدها آذر ماه سال 1391 و پس از برگزاری نشست 16 سران کشورهای عضو در تهران تأسیس شد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران اسفندیار رحیم مشایی را به ریاست آن منصوب کرد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس در روز دوشنبه منتشر کرده، نشانه ساختمان این دبیرخانه در محله دربند تهران طی ماه‌های گذشته تنها یک تابلو بود که آن هم پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی از سردر ورودی ساختمان برداشته شد. این گزارش می‌افزاید اسفندیار رحیم مشایی در روزهای پایان کاری خود در دبیرخانه جنبش عدم تعهد حضور پیدا نمی کرده و در واقع این دبیرخانه تا پیش از انتصاب اکبر ترکان به عنوان سرپرست فاقد ساماندهی بوده است. جمهوری اسلامی ایران به مدت 3 سال ریاست جنبش غیر متعهدها را بر عهده دارد و به نظر می رسد که دولت حسن روحانی قصد دارد تا از شمار دستگاه‌های موازی با وزارت امور خارجه که از مشخصات دولت پیشین بود کم کند. وزارت امور خارجه ایران در اوایل شهریور ماه و با حکم حسن روحانی عهده‌دار مذاکرات هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی شد و این دومین واگذاری یک مسئولیت حوزه دیپلماسی خارجی به وزارتخانه یاد شده است. دبیرخانه جنبش غیر متعهدها یک خبرگزاری نیز برای پوشش اخبار و فعالیت‌های خود راه اندازی کرده بود که هنوز معلوم نیست سرنوشت آن چه خواهد شد.
گزارش همکارم حسین قویمی بود از انحلال دبیرخانه جنبش غیر متعهدها و سپردن کارهای این دبیرخانه به وزارت خارجه. در اینجا فرصتی داریم تا به پیام‌های گرم شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
هم بگم به این مسئولای کشور بابا یه سر و سامونی به این وضعیت سوخت بدید. بابا این راننده ها گرفتارن، این صاحب ماشینا گرفتارن، نمیصرف دیگه. استان هرمزگان 150 لیتر گازوئیل میده به مردم، نمیشه. از اون ور میفروشن، خودشون دستشون تو کاسه است دیگه، خودشون میفروشن، از این ور هم سهمیا رو کم میکنن. خدا رو خوش بیاد از بندرعباس تماس.
من یک کارگر هستم، 5 سال الان حق بیمه پرداخت کردم، 60 سال عمرمه. میگم آقا با همون 5 روز حقوق منه بازنشست کنید، بیشتر از حقم نمیخوام. با همون 5 روزی که حقم منه بازنشست کنید، اینا جواب نمیدن، من چیکار کنم؟ یه فکری با حال من که نمیتونم، نور چشمم رفته، نمیتونم کار کنم، یه فکری با حال ما بکنم.
در زمان شاه فقید اگر اسفالت خیابونم ترک بر می داشت، مردم مقصر شاه رو می دونستن. ولی الان مملکت رو داره آب می بره، همه سرشون کردن زیر پتو.
می خواستم به این آقایون سردمداران ایران بگن که ادعا می کنن که تحریم آمریکا و اروپا در ما اثری نداشته. آقایون محترم، این اتوبوس هایی که دارن تصادف میکنن به خاطر چیه؟ واقعا بشینید فکر کنید، فکر کنید زن و بچه خودتون داخل اون اتوبوس بودن، جزغاله شدن. یک کم به خودتون بیایید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله خبری نیمه شب از رادیو فردا هستید. بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، کاربران شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر دوشنبه شب، دوشنبه هفته جاری، به راحتی و بدون فیلتر شکن به این دو وبسایت دسترسی داشتند. اما صبح سه‌شنبه خبرگزاری مهر به نقل از عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نوشت که فیلتر نبودن فیسبوک در شب گذشته به دلیل اشکال فنی بوده و کمیته فنی در حال بررسی این موضوع است. در همین باره آپتین سعد از رادیو فردا در گفتگو با نیما راشدان، کارشناس فناوری ارتباطات، از او پرسیده که چرا هیچ واکنش رسمی و شفافی برای اطلاع رسانی درباره این موضوع نشان داده نشده است. نیما راشدان:
مشکلی که وجود داره اینه که ایران در این زمینه هم مثل همه زمین‌های دیگه اساسا برای مردم حق قائل نیست که بیاد و مثل کشورهای دیگه دنیا یک سری اطلاعات فنی رو در اختیار خبرنگاران بذاره و برای جامعه توضیح بده که داره چیکار میکنه. پشت درهای بسته اون اتاقی که خیلی ساده به شما بگم ترافیک اینترنت کشور از یک ور وارد اون اتاق میشه، یه اتفاقی تو اون اتاق میفته و بعد اون ترافیک از اونجا خارج میشه، به هر حال یه کارهایی داره در اون اتاق فیلترینگ انجام میشه. شرکت ارتباطات زیرساخت داره یه کاری انجام میده با داده های ورودی و خروجی کشور.
چه کاری دارن انجام میدن؟
کاری که داره انجام میده یکی از این چند کاره، یه بخشش خب به هر حال اومده بیرون، ما میدونیم که دارن تلاش میکنن داده ها و ترافیک اینترنت داخل کشور رو با خارج کشور تفکیک کنن. یعنی اونهایی که از دیتا سنترها و سایت هایی که داخل ایران میزبانی میشن استفاده میکنن، اینها رو میخوان یک شبکه داخلی درست کنن که حالا اسمش رو فرض بزنن اینترنت ملی یا اینترنت ملی، و بعدم اون داده ای که از خارج کشور میاد میره رو میخوان با روشی که ما بهش دی پی آی یا بارسی عمیق میگیم کاملا بفهمن که این داده چیه، حتی اگر کدگذاری شده باشه. چیزی که جلوشون رو گرفته استاندارد معروف کدگذاریه که بهش میگن SSL یا داده های نسبتاً به زبان ساده بخوام برای شما توضیح بدم، داده هایی که کدگذاری شده و شکستن قفلش قدری سخته. فقط فرستنده داده خارج از ایران یا داخل ایران، مثلا زمانی که شما از جیمیل استفاده میکنید شرکت گوگل و شما هستید که این داده ها رو دارید، کسی نمیتونه از این وسط بیاد ایمیل های شما رو بخونه. مخابرات ایران الان تا جایی که من یادم از سال 2008 تلاش داره میکنه که این رمزها رو بشکنه و باز کنه، دوباره هم موفق شده، برای مدت خیلی کوتاهی تونسته این کارو بکنه.
آیا از نظر سخت افزاری جمهوری اسلامی ایران توانایی انجام این کار رو داره؟
به باور من داره. منتها حجم این داده‌ای که داره مبادله میشه با توجه به این که تقریبا همه و حتی همین خود دبیر شورای عالی فضای مجازی هم از جیمیل استفاده میکنه و نه از ایمیل ملی که خودشون درست کردن، اینم هم از اینه که حجم این داده خیلی زیاده، یه مجموعه پیچیده بسیار عظیم و پرهزینه و نیرو انسانی خیلی بزرگی احتیاج دارن و در ثانی ریسک هم داره. ریسکش همین وضعیتی که الان پیش اومده، کوچکترین اشکالی تو اون مجموعه به وجود بیاد، کوچکترین تستی بخوان انجام بدن، حداقل روی بعضی از ISP های شما میبینید که اختلال ایجاد میشه. یه بار ترافیک باز میشه کلن، یه بار ترافیک بسته میشه کلن، چند بار گوگل بسته شده، چند بار عرض به خدمت شما جیمیل بسته شد. این به باور من چیز خیلی معمولی و اتفاق خاصی نیفتاده.
ظاهراً یک شرکت خدمات اینترنتی در ایران برای اولین بار اعلام کرده که حاضر هست اینترنت پرسرعت رو در اختیار کاربران عادی خانگی قرار بده. در این باره لطفاً توضیح بدید.
واقعا من جمهوری اسلامی ایران حداقل تو دو سه سال گذشته داره با مفهوم فیلترینگ و این طرح اینترنت ملی قدری هوشمندانه‌تر برخورد میکنه از پروژه‌های قبلیش. هسته مرکزی، هسته نگاه دولت به سرویس‌های بین‌المللی که وجود داره ثابت مونده. اونها این سرویس‌ها رو غیر قابل اعتماد میدونن. همین که شما دارید میبینید که دولت جدیدی که اومده داره اسکای دولتیش رو مجبور میکنه برن از لینوکس استفاده کنن، که خود این یه فاجعه بزرگ خواهد بود. یعنی امکان تربیت نیروی فنی برای اینکه بتونه از لینوکس استفاده تجاری کنه برای کشوری مثل ایران تقریبا صفر، در هیچ کجای دیگه دنیا هم اتفاق نیفتاده. اما هسته این نگاه بی‌اعتمادیه اون چیزی که خارج وجود داره. مثلا یک چند تا ترفندی رو که این آقایون اتخاذ کردن و راجع بهش صحبت کردن به باور من فکرای هوشمندانه و ممکنه جواب بده. اینکه شما بیاین به کاربری که از اینترنت حلال استفاده میکنه، از اینترنت قانونی استفاده میکنه، اصلا سایت تبیان رو میره نگاه میکنه، سایت مقام معظم رهبری رو نگاه میکنه، به این کاربر اینترنت پرسرعت رایگان داخلی بدی، ایده هوشمندانه به دلیل اینکه خود کاربرا یه جور انتخاب طبیعی دارن، به مرور زمان رفتار این کاربرا تغییر پیدا میکنه و میرن خب به هر حال همین سایت های دیگه داخلی که قدری هم ممکنه صدای متفاوت داشته باشن مصرف کننده اونها میشن. این استراتژی جواب داده به باور من. ارائه سرویس پرسرعت کم هزینه به ترافیک داخلی کار هوشمندانه، کم اینکه یه بخش بسیار بزرگی از کاربران اصلا دنبال مطالب سیاسی نیستن و دنبال مطالب ممنوعه نیستن، میخوان اخبار مثلا سریال ها رو نگاه کنن، درگرمی رو نگاه کنن، یه سری سرویس های خدمات شهری رو میخوان، بانکشون رو میخوان برن ببینن و مواردی از این دست.
گفتگویی بود با نیما راشدان، کارشناس فناوری ارتباطات. و دادگاه اروپا در لوکزامبورگ روز دوشنبه هفته جاری تحریم‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 17 شرکت وابسته به آن را لغو کرد. اتحادیه اروپا دو بار در دو سال گذشته این تحریم‌ها را به دلیل آنچه همکاری این شرکت‌ها با برنامه اتمی ایران خوانده بود وضع کرده بود. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
خبرگزاری رویترز در مورد حکم لغو تحریم 17 شرکت کشتیرانی ایران نوشت که این اقدام به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران ضربه می‌زند. بر اساس این گزارش دولت‌های غربی از تحریم‌های اقتصادی مانند بلوکه کردن دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی و تحریم شرکت‌های کشتیرانی برای محدود کردن برنامه هسته ایران استفاده می‌کردند. ایران به دلیل اجرا نکردن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم تحت تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته است. کشورهای غربی مظنونند که تهران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است، اما ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید هدفش تولید برق است. در این میان به نوشته رویترز دادگاه اروپا اعلام کرد که مدرک اتحادیه اروپا در مورد دخالت شرکت کشتیرانی ایران در فعالیت‌های اتمی آن کشور قابل توجیه نیست. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم اشاره می کند که حکم روز دوشنبه دادگاه اروپا به دنبال چند حکم در مورد تحریم های علیه ایران صادر شده است.
دادگاه هم تقریبا در تمام این موارد حق رو به شرکت ها و سازمان ها و افراد ایرانی داده و علت همین است که در تمام این قضایا طرف مقابل یعنی اتحادیه اروپا امکان این که بتونه دقیقاً اسناد و شواهد لازم رو به دادگاه ارائه بده مبنی بر این که فعالیت این بانک ها، شرکت ها و افراد با برنامه اتمی ایران چه بوده، این امکان رو نداشته و استدلال اتحادیه اروپا این است که شواهد و مدارکی که اتحادیه اروپا داره اینها همشون سری هستن و نمیشه هویتشون رو به دادگاه افشا کرد و البته از نظر دادگاه اتحادیه اروپا هم این دلیل قانع کننده نیست و به همین دلیل هم دادگاه در همه این موارد تصمیم گرفته که شواهد ناقص و ناکافیه و بنابراین امر به لغو تحریم ها داده.
به نوشته خبرگزاری رویترز 28 کشور عضو اتحادیه اروپا دو ماه فرصت دارند تا نسبت به حکم دادگاه اروپا درخواست تجدید نظر دهند. با این همه رویترز اشاره کرد که تحریم‌ها تا زمان رسیدگی به این درخواست و حکم بعدی به قوت خود باقی خواهد ماند. در این حال سخنگوی اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه این نهاد اروپایی از پیامدهای چنین تصمیماتی آگاه است گفت که اتحادیه اروپا فعالیت‌هایی را برای نشان دادن واکنش به این تصمیم‌ها آغاز کرده است. رویترز اشاره کرد که تصمیم دادگاه اروپا دولت‌های اروپایی را که می‌گویند به دلایل امنیتی نمی‌توانند جزئیات مدارک خود علیه ایران را ارائه کنند به چالش می‌طلبد. این در حالی است که وکلای شاکیان ایرانی می‌گویند مدرکی علیه موکلانشان وجود ندارد. در این ارتباط مریم طاهر یکی از این وکلا به خبرگزاری رویترز گفت تصمیم دادگاه اروپا نه تنها یک پیروزی برای موکلان ایرانی اش است، بلکه نشان دهنده حاکمیت قانون است.
خب آخرین گزارش نیمه نخست مجله خبری امشب رو تقدیمتون میکنیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک بنیاد علوی از مالکان آسمانخراش 36 طبقه در نیویورک را به علت نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران مجرم شناخته و حکم ضبط و فروش آن را صادر کرده است. در حکم دادگاه به تلاش‌های آمدانه بنیاد علوی برای کمک به ایران و پنهان نگاه داشتن دارایی‌های جمهوری اسلامی نیز اشاره شده است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا نخست از جزئیات فعالیت‌های بنیاد علوی در نیویورک پرسیده است. مجید محمدی:
بنیاد علوی در واقع همان بنیاد پهلوی هست که بعد از انقلاب ابتداعاً بخشی از بنیاد مستضعفان بود، ولی بعداً به بنیاد علوی تغییر نام پیدا کرد. این بنیاد که مقرش در نیویورک هست و اموالی از دولت ایران رو در اختیار گرفته، فعالیت‌های متنوعی داره، از تبلیغ دیدگاه جمهوری اسلامی و تبلیغ شیعه به روایت روحانیون حاکم، با در اختیار داشتن مدارس مذهبی و مساجدی در سراسر امریکا، همچنین فراهم کردن محل برای گردهمایی فعالان سیاسی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند، تا فعالیت‌های خیریه، کمک به برخی از دانشگاه‌ها در آموزش زبان فارسی و همچنین بخشی از پروژه‌هایی که در داخل کشور داره انجام میشه. اگر به فهرست شرکت‌هایی که بنیاد علوی با اونها در داخل کشور همکاری می‌کنه در سایت این بنیاد افراد رجوع کنن، شرکت‌های متنوعی رو می‌بینن، مثل شرکت صنعتی کاوه یا اسکان ایران، گروه پزشکی روزبه، ظرفام کیش، که اینها عمدتاً در حیطه‌های سیاستی، مسکن و خدمات پزشکی فعال هستند.
رئیس دادگاه فدرال نیویورک گفته که بنیاد علوی می‌دونسته که دو خرده سهامدار این آسمانخراش فعالیت‌های پوششی برای بانک ملی ایران داشتند و فعالیت‌های پنهان اقتصادی می‌کردند. این دو سهامدار چه اشخاص یا شرکت‌هایی هستند؟
یکی از این شرکت‌ها که ازشون اسم برده شده شرکت آسا یا آساکو هست، که عمدتاً فعالیت مالیش با بانک ملی بوده، یعنی درآمد حاصل از ساختمان 36 طبقه‌ای رو که در خیابان پنجم نیویورک هست به حساب‌های بانک ملی می‌ریخته و از همین جام هست که مشکل قضایی این بنیاد آغاز میشه، چون بانک ملی تحت تحریم هست. برخی از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بانک ملی فعالیت‌های مالیش رو انجام می‌داده، خب طبعاً زیر ذره‌بین رفته. این پرونده از سال 2008 در دادگاه فدرالی که در نیویورک مستقر هست دنبال شده. در اون سال آقای فرشید جاهدی که مدیر بنیاد علوی هست به علت از بین بردن برخی از اسناد و مدارک بازداشت میشه. این پرونده همچنان ادامه داشته تا حکمی که اخیراً قاضی دادگاه صادر کرده و کاملا مشخص هست که این تخلفات مالی، یعنی واریز اجاره های ساختمون به بانک، به حساب های در بانک ملی انجام شده.
آقای محمدی، بنیاد علوی همونطور که اشاره کردین از 5 سال قبل با همکاری شرکت آسا به ایران پول منتقل می کرده. تقریبا بر اساس این ارقام سالی 5 میلیون دلار درآمد اجاره‌ای داشته. بنیاد علوی یا شرکت آسا چگونه این پولها رو به ایران منتقل می کردن؟
ببینید، همونطور که از داخل کشور بسیاری از پولهایی رو که منتقل میشه به خارج کشور از طریق حواله هست، در خارج کشور هم این مسیر برعکسش ممکن هست. عمده مبادلات تجاری که امروز بین ایران و امریکا مبادله میشه مبادلات حواله‌ای است. این مبادلات حواله‌ای رو اگر مبالغش اندک باشه معمولا دولت فدرال اینها رو نادیده میگیره، اما پولهایی که در این حجم به صورت حواله‌ای مبادله میشه طبعاً زیر ذره بین قرار میگیره و منشأش پیدا میشه که در موردش بنیاد علوی هم این پولها دنبال شده.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، حکم دادگاه فدرال آمریکا میتونه در نهایت به تملک آسمانخراش خیابون پنجم منهتن توسط دولت آمریکا منجر بشه. به گمان شما این احتمال تا چه اندازه میتونه واقعی باشه؟
من احتمالش رو بسیار زیاد میدونم، چون تخلفات بنیاد علوی برای دادگاه محرز هست. البته این حکم قابل تجدید نظر هست، میتونه بره به دادگاه تجدید نظر فدرال، اما به دلیل اسنادی که وجود داره من فکر میکنم که در دادگاه تجدید نظر هم وکلای بنیاد نتوانند از این موضوع به خوبی دفاع کنند یا حکم رو برگردونند. اگر چنین اتفاقی نیفته به احتمال زیاد این ساختمان مصادره خواهد شد.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا با همکارم حسین قویمی گفتگو میکرد درباره حکم دادگاه فدرال آمریکا علیه بنیاد علوی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. بخش نخست مجله نیمه شب در اینجا به پایان رسید. در ادامه از شما دعوت میکنم که به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست همراه بشید.
با سلام دوباره. دو سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر خواستار اجرای پرونده حمله شیمیایی در سوریه به دادگاه بین‌المللی کیفری شدند. این دو نهاد حقوق بشری گفتند که اگرچه حکومت سوریه مطابق طرح روسیه با نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیاییش موافقت کرده است، اما این موضوع نباید سبب شود که ارتکاب جرایم جنگی بی پاسخ بماند. بازرسان سازمان ملل روز دوشنبه در گزارش به شورای امنیت تایید کردند که در حمله اخیر به حومی دمشق از گاز سارین استفاده شده، بدون آنکه درباره عاملان آن حرفی زده شود. دولت موقت مصر در اقدامی دیگر سخنگوی اخوان المسلمین و 5 عضو دیگر این سازمان را بازداشت کرد. بنابر گزارش‌های جهاد حدّا، سخنگوی اخوان المسلمین هفته از ماموران امنیتی پنهان شده بود، اما همچنان در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و مکرراً در مصاحبه‌های تلویزیونی ظاهر می‌شد. یکی دیگر از بازداشتگان حسام ابوبکر از استانداران منصوب شده در دوره محمد مرسی بود که در شهرک نصر در قاهره دستگیر شد. گزارش‌ها همچنین حاکی است که مقام‌های مصر اموال رهبران بازداشت‌شده اخوان المسلمین را مسدود کرده‌اند. مردیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه تبادل نامه بین حسن روحانی و باراک اوباما را تایید کرد. خانم افخم گفت که نامه مربوط به انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران بوده و آقای روحانی هم در پاسخ نکاتی را در موارد مورد نظر بیان کرده است. باراک اوباما روز یکشنبه تماس مستقیم با حسن روحانی از طریق ارسال نامه را تایید کرده بود. آیت الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه در دیدار با عده‌ای از فرماندهان سپاه گفت که لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی فعالیت کند، اما باید عرصه سیاست را بشناسد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز روز گذشته گفته بود که سپاه مافوق و ورای جریانات سیاسی است، نه در کنار و داخل جریانات سیاسی. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خامنه‌ای همچنین گفته است که در زمینه سیاست خارجی و داخلی موافق نرمش قهرمانانه است. او افزوده که یک کشتیگیر نیز برخی مواقع به دلیل فنی نرمش نشان می‌دهد، ضمن آنکه فراموش نمی‌کند حریفش کیست و هدف اصلی او چیست. در واژگون شدن یک اتوبوس زائران عراقی در محور بروجرد عراق 16 زائر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایران، این سانحه در نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه در نزدیکی بروجرد رخ داد. 20 زخمی این سانحه در بیمارستان‌های بروجرد بستری شدند. دادستانی نیویورک با مجرم شناختن بنیاد علوی دستور ضبط و فروش این ساختمان 36 طبقه را در منطقه منهتن این شهر داد. بنیاد علوی به اتهام نقض تحریم‌های ایران و همکاری مالی با دولت جمهوری اسلامی مجرم شناخته شده و دادگاه اعلام کرده است که به دعاوی شاکیان خصوصی برای دریافت غرامت علیه دولت ایران در ارتباط با تروریسم رسیدگی خواهد کرد. دادستانی نیویورک بنیاد علوی را به ارسال غیر مستقیم درآمد حاصل از کرایه دفاتر موجود در این آسمان خراش به بانک ملی متهم کرده بود. به گفته دادستانی نیویورک، بنیاد علوی و شرکت‌های آسا که دفاتر بازرگانی سوری بانک ملی هستند، نزدیک به 40 میلیون دلار از درآمدهای این آسمان خراش را به حساب بانک ملی و دولت ایران واریز کردند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمست می‌شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم می‌تونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنین، radiofarda.com، یا با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو در اونجا دنبال کنید. در پایان مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای شما باشید، کاری از همکارم ژان خاکزاد. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی به همراه دیگر همکارانم در این مجله خبری با شما خداحافظی میکنم و برای شما شب و روز خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود شنونده گرامی، برنامه این هفته صدای شما صدای فردا را آغاز میکنیم. در برنامه این هفته نیز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و همینطور سلام میکنم به شنوندگان برنامه این هفته.
آزاده، در برنامه این هفته اول به بیانیه‌ای که رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، منتشر کرده در رابطه با ادامه فشار به خانواده کارکنان رادیو فردا در ایران به اون اشاره میکنیم. سپس تا اونجایی که زمان برنامه اجازه بده به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با رادیو فردا بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، بار دیگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از زیر مجموعهای این رادیوست، ارعاب خانواده های کارکنان رادیو فردا در ایران رو محکوم کرده. در اینجا همکارم آزاده توکلی بیانیه رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی رو به آگاهی شما میرسونه.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بیانیه‌ای که هفته گذشته منتشر کرد، ادامه ارعاب خانواده‌های کارکنان رادیو فردا را در ایران محکوم کرد. در این بیانیه آمده است به رغم آنکه انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت حسن روحانی سیاست‌های معتدل‌تری در ایران آغاز شود، اما در 5 مورد مختلف در ماه گذشته وزارت اطلاعات ایران در تماس با بستگان کارکنان رادیو فردا یا تایی بازجویی از آنان خواسته است بستگان خود را از کار در این رادیو منصرف کنند. کوین کلوز، مدیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره می‌گوید دولت روحانی اگر می‌خواهد نشان دهد که با دولت پیشین متفاوت است، می‌تواند این اقدامات را محکوم کند، درباره آنها تحقیقات به عمل آورد و عاملانش را مجازات کند. مدیر رادیو فردا آرمان مصطفی نیز در همین زمینه گفت آشکار است که عناصری از دولت گذشته هنوز بر سر کار باقی هستند، ولی اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد می توان این وضعیت را تغییر داد. مدیر رادیو فردا در ادامه می گوید
برخواست همون حرفایی است که قبلا هم بارها تکرار شده، یعنی جلوگیری از ادامه همکاری خبرنگارانمون با رادیو فردا یا دعوتشون به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی حکومت ایران. تنها تفاوتی که موارد اخیر با موارد گذشته داشته اینه که تطمیع رو به تهدید افزودند. همین. ما هیچ انتظار خاصی از آقای روحانی نداشتیم و نداریم، برای اینکه میدونیم تصمیم گیری های اساسی در حکومت ایران در جاهای دیگری انجام میشه. فراموش هم نکردیم که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی که ایشون هم شعارهای میان روبانه میدادند و راجع به جامعه مدنی حکومت قانون صحبت میکردند، سرویس های مخفی ایران چه اقداماتی در درون و بیرون کشور انجام دادند. اینه که ما اصلا دچار این توهم نبودیم که حالا با انتخابات ریاست جمهوری یه دفعه همه چیز به روال درست برمیگرده. آقای روحانی این که میتونه، بله البته که ایشون میتونن، رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه است، با رأی اکثریت مردم ایران انتخاب شده به این مقام. حالا راجع به انتخابات و سیستم انتخابات در ایران همیشه ملاحظاتی که در گذشته هم بوده هنوز هم هست، اونا به جای خود، ولی رئیس قوه مجریه منطقاً قانوناً باید بتونه روش‌های نادرست رو تصحیح بکنه. اما اینکه ایشون میکنه یا میتواند بکنه یا بهش اجازه میدن بکنه، اونا بحث دیگری است که در چارچوب یک بیانیه نمی‌گنجه. در این بیانیه ما سعی کردیم اون چیزی رو که اتفاق افتاده، صورت وضعیت رو به اطلاع افکار عمومی برسونیم. در گذشتن دیدیم در سالهای اخیر که کمترین تأثیری بر خط بش رادیو فردا نداشته. رادیو فردا چی کار میکنه؟ فقط با سانسور مقابله میکنه. رادیو فردا فقط سعی میکنه که گردش آزاد اطلاعات رو حفظ بکنه. رادیو فردا سعی میکنه حقایق آنچه رو که در ایران هست و در ارتباط با ایران در جهان اتفاق میفته به اطلاع مردم ایران برسونه. این تهدیدها و حالا تطمیعها هم که بهش اضافه شده، اینا کمترین تأثیری در خط مش رادیو فردا نداره، همچنان که در گذشته هم نداشته.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از زیر مجموعه های آن است، به 21 زبان مختلف برنامه پخش می کند. صدای شما، صدای فرداست.
در اینجا بد نیست به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم که در رابطه با تحت فشار قرار دادن خانواده کارکنان رادیو فردا در ایران از خود واکنش نشان دادند.
من به عنوان یکی از شنونده های این رادیو وظیفه خودم میدونم که به تهدید خانواده های کارکنان رادیو فردا اعتراض کنم و بگم که سران این رژیم میدونن شماها حقیقت رو برای مردم آشکار میکنید. برای همین هم نمیتونن تحمل کنن که مردم آگاهی پیدا کنن و خانواده هاتون مورد تهدید قرار میدن. دست مریضات به شما دوستان رادیو فردا که با این شرایط باز هم به رسالتتون ادامه میدید.
تحت فشار قرار دادن خویشاوندان محترم کارکنان رادیو فردا نشان دهنده تأثیر عمیق کار فرهنگی خوب شما برای اطلاع رسانی می باشد. چیزی که رژیم های دیکتاتوری مثل ایران از اون ترس و بیم دارن. واقعا باعث تأسف هست که میگن گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گندر مسگری. خویشاوندان شما در ایران که هیچ گونه تأثیر رو کار شما ندارن هیچ گونه، چرا باید تحت فشار قرار بگیرید؟
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، معمولا در برنامه صدای شما صدای فردا صدای شنوندگانی که رادیو فردا رو مورد لطف و محبت قرار میدن پخش نمی کنیم، ولی این بار بد نیست در این قسمت از برنامه به صدای تعدادی از مخاطبان وفادار رادیو فردا گوش کنیم.
ما صبح که از خواب پا میشیم به امید رادیو فردا از خواب پا میشیم. خسته نباشید، دستتون درد نکنید.
مرسی از این که این موقعیت رو برای مردم فراهم میکنین که قریبه هاشون رو تو این رادیو آزاد بگن. واقعا دست همتون درد نکنه، از همتون درد داریم.
میخواستم از طرف خودم و از طرف تمام بازنشستگان کشوری و لشکری از برنامه خوبتون تشکر کنم. از لرستان
با تشکر از شما رادیو فردا که واقعا برای مردم ایران یه رسانه خیلی خوبی هستید.
صدای شما صدای فرداست. جان، باز هم شنوندگان ما از پخش پارازیت بر روی امواج رادیویی ما گله و شکایت داشتند. اگر موافق باشی به صدای تعدادی از اونها گوش کنیم.
اما خیلی پارازیت انداختم، هیچی صدای شما نمیاد. امشب مدون نیست چه شده؟ خراسان جنوبی.
خسته نباشید آقای خاکزاد. من دوباره باهاتون تماس گرفتم بابت این، گفتم بچه شهرستان نیریز هستم، استاد فارس بخش آواره تش. لطف کنید اگر میتونید یه کاری کنید پارازیت از روی رادیو فردا بردارید برای این بخش آواره تش.
آزاده، باید به دوستانمون یادآوری کنیم که به زودی ما از امواج کوتاه زمستانی برای پخش صدای رادیو فردا استفاده خواهیم کرد. البته با اطلاعاتی که دوستان شنوندگان گرامی در اختیار ما گذاشتن درباره کیفیت پخش صدای ما روی امواج کوتاه و روی موج متوسط، همکاران ما در بخش فنی تلاش میکنن که در امواج زمستانی که ما قرار به زودی از اونها استفاده کنیم تا آنجا که امکان داره بتونیم که از زیر پارازیت ها فرار کنیم و صدامون رو با کیفیت بهتری به گوش شما شنوندگان گرامی برسونیم. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا نزدیک میشیم. بد نیست که یک بار دیگر راهی تماس با برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا رو یادآوری کنیم. شماره تلفن پیامگیر ما 2042 02 21 12 21 12. و آزاد، آدرس ایمیل ما
صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا آزاده توکلی، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com